بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر و جل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در استصحاب در تفصیل بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه بود و بیانی که بعضی از آیون داشتن و حاصلش این بود که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی شود. چرا؟ برای اینکه استصحابات حکمیه دائما معارض است به استصحاب عدم جهل و تعارضا و تساقط. بعدم سه اشکال رو خودشون کرده بودند و سه اشکال رو جواب داده بودند. حالا بررسی میخواییم بکنیم در این کلمات و ببینیم چه اندازه قابل قبول است و چه اندازه قابل قبول نیست. در اینجا 4-5 نکته است من عرض میکنم. نکته اول این است که در ضمن کلمات ایشون این بود که استصحاب عدم جهل معارض به مثل نیست، زیرا مخالفت عملیه لازم نمیاد. دیروز گفتیم یعنی استصحاب عدم جهل طهارت و استصحاب عدم جهل نجاست بر مایی که زال عنه التغیر، گفتن این دوتا استصحاب عدم جهل متعارض نیست. چرا؟ چون مخالفت عملیه لازم نمیاد. بیانی عرض ما این است که گاهی مخالفت عملیه لازم میاد، بنابراین استصحاب عدم جهل طهارت با استصحاب عدم جهل نجاست متعارض می شود. لأنهو تلزم المخالفت العملیه احیانا، کجا؟ اونجایی که آب منحصر در همین باشه. آب منحصر است در همین آب متغیری که زال عنه التغیر. حالا ما در اینجا اگر این آب پاک باشد خب باید وضو بگیریم بهش، اگر نجس باشد وضو که لازم نیست، شربش هم حرام است، شرب این ماء حرام است. حالا اگر ما این دوتا اصل رو جاری کردیم، گفتیم اصل عدم جهل طهارت وضو نمیگیریم، از عدم جهل نجاست شربش هم میکنیم، در اینجا یقین به مخالفت عملیه داریم. از یه طرف شرب میکنی این آبو، از یه طرف وضو هم بهش نمیگیری، تیمم میکنی. اگر آبی است که میشود شرب کرد، پس چگونه شما وضو بهش نمیگیری؟ و اگر نمیشود شربش کرد و اگر نمیشه وضو گرفت، پس شربش هم نکن. خلاصه کلام اذن حصل الماء فی هذا الماء، آبی غیر از این آبی که زاده عنه تغییر نداره جواز. ما میگیم استصحاب میکنیم عدم طهارت را
پس وضو نمیشه بهش کردیم. استصحاب میکنیم عدم نجاست را، جعل نجاست را، پس شربش میتوان کرد. جایزه، همینه دیگه، مخالفت قطعیه. جایزه شرب یا نه؟ احسن، ما جایز از شرب کنیم، شرب میکنیم، اجوان نداریم، ولی جایزه یا نه؟ شما میگه جایزه، جایزه من میخوام شرب کنم، شما میگه شرب نکن. اگر جایزه است من اصرار دارم این آب شرب کنم، پس جایزه از شرب میکنم، از اون طرف وضو هم نمیگیرم، تیمم میکنم. خب این مخالفت قطعیه. شما آبی دارید که جایز از شربش، خب چه رقم وضو نمیگیره ازش؟ توجه دارید؟ خلاصه این که اگر آب منحصر نباشد وجوب نداره که با این آب وضو بگیرید، برید سراغ آب دیگر وضو بگیرید، مخالفت عملیه لازم دارید. اما اگر آب منحصر به این آب باشد، اصل عدم جعل طهارت میگه وضو بهش نگیر، و اصل عدم جعل نجاست میگه شربش جائز است. جمع بینهما مخالفت قطعیه عملیه است. این که ایشون میگن مخالفت قطعیه لازم نمیاد در عمل، بلکه مخالفت علمیه است، این در بعضی از موارد درست نیست. همین یه موردم که ما نقض کنیم به ایشون کافیه دیگه. خب حالا اجازه بدین، اجازه بدین، اجازه بدید، ایشون قبول دارن اصل عدم. جواب فرمایش شما را توجه نمی کنید، ایشون قبول دارید. خب این شما، این چهارمین بار، این چهارمین بار است که شما با جوش و شور و قوغا دارید اشکالتون میگید. من همون دفعه اول فهمیدم، توجه دارید؟ اما منبرم اینقدر نیرو نباز خرج کرده، اینقدر تکرار نباز. ببینید دقت کنید، ایشون بحثی ندارد که استصحاب عدم جعل نجاست جاری میشه، بحثی هم نداره که استصحاب عدم جعل طهارت جاری میشه، در اونا بحث نداره، من با ایشون دارم صحبت میکنم. ایشون میگه این دوتا جاری میشه، اما مخالفت عملیه لازم نمیاد. من میگم اذن حصل الماء فی هذا، مخالفت عملیه لازم میاد. اصل جاری شدنش بحث نیست، بحث در این است تعارض هست یا نیست، مخالفت عملیه هست یا نیست. ایشون میگه مخالفت عملیه نیست، من عرض میکنم در بعضی از صور مخالفت عملیه هست. حالا اجازه بدید، ایشون قبول داره. ما هیچ کجا، معاذالله که ما هیچ کجا غیر از این گفته باشیم، جواز شرب با تیمم مخالفت قطعیه اجمالیه، هم شرب جایزه هم تیمم هم باید بکنیم، مخالفت قطعیه ما هیچ کجا غیر از این نگفتیم. و اما دومین مطلب این است که ایشون اجازه، ایشون از این گذشتیم، این است که ایشون میفرمودن طهارت اصل عدم جعل ندارد. چرا؟ بر این که طهارت حکم الهی نیست، طهارت عدم نجاسه است، طهارت امر مشغول نیست. ایشون میگن شک داریم، شک داریم در اینجا، در این ماه متغیر شک داریم، در این ماه متغیر شک داریم. دقت کنید، خلاصه ایشون میخوان بگن طهارت و نجاست امران وجودیان نیستن، احد و ما وجودیه دیگری عدم. نجاست مجعوله، طهارت غیر مجعوله، چون امر عدمی است و امر عدمی لا یقبل الجعل. حالا این مثال، این مثالی است که ما از خود ایشون شنیدیم. چرا؟ نه خیر، تصریح میکنن به این که عدم است. قبلن هم داشتیم این مثلا، قبلن هم داشتیم، اینجا نیست، قبلن هم داشتیم، عدمی است. نه عدمی است، استصحاب قابل طهارت، قابل جعل نیست است. میگن طهارت قابل جعل نیست، عبارت عبارت مصباح من نقل نمی کنم. این مصباح مال سنه 75 هست، من مال سنه 69 رو نقل می کنم که یه دوره قبل از دوره مصباح الوصول بوده. دقت کنید، خلاصه مسئله طهارت، مسئله طهارت و نجاست، من قبلا هم گفتم کلاهما امران وجودیان هر دو. چرا؟ به علت این که طهارت در شرع به معنی عدم القضا نیست. طهارت در شرع اون چیزیست که یترتب علیه جواز الصلات و صوم و بخشی جواز الصلات و طواف و الغسل، اون چیزی که یصح الوضوء یصح الغسل، مبدأ آثار وجودیه است. امر عدمی که منشأ وجود نمی شود، طهارت امر وجودی است در شرع، نجاست هم امر وجودی است، اون دارای احکامه، اینم دارای احکامه، او لهو آثار شرعیه، اینم لهو آثار شرعیه. بنابراین کلاهما امران وجودیات و هر دو آثار شرعیه دارن، یکیش قابل جعل باشه یکیش قابل جعل نباشه درست نیست. اگر طهارت امر عدمی بود حق باشد، اما طهارت امر وجودیست لهو آثار شرعیه، نجاست هم امر وجودیست لها آثار شرعیه، و هر دو آثار شرعیه دارن، بنابراین درست نیست. و اما نکته سوم، اجازه بدید من اینا رو عرض کنم. و اما تقابل تضاده، بعده تقابل عدم ملکه نیست، تقابل تقابل تضاده بین هما هست. بله بله بله، در لباس مصلی میگن صرف عدم نجاست کافیه، بله، اما در ماء وضو چیه؟ ماء وضو باید طاهر باشد تا مطهر باشد. یا مایی که میخواهید چیزی رو بهش بشویید باید طاهر باشد تا بتونن مطهر بوده باشد. اینا امور وجودیه است و این امور وجودیه، وجودی بودنش نه به حسب تکوینه، به حسب شرعه. یعنی شرع جعل کرده از طهارت، و لذا گفتیم بین طهارت و نجاست شرعیه و طهارت و نجاست عرفیه عموم و خصوص من وجه است. چیزهایی هستند در عرف طاهرند در شرع نجس، چیزهایی در عرف نجسند در شرع طاهر، اینها عموم و خصوص من وجه هستند. خود این دلیل بر مجهول بودن است، اگر مجهول نبود که این چنین نبود. و اما نکته سومی که در اینجا باید رو ما اباحه رو هم مجهول میدانیم، حلیت رو هم مجهول میدانیم، اباحه رو هم مجهول میدانیم، اونا هم مجهول هستن، غیر الزامی هم مجهوله، مگر احکام الزامی فقط مجهوله؟ احکام مجهول الزامی هست، احکام مجهول غیر الزامی هم هست، احکام مجهول که منحصر به الزامیات نداره. و اما نکته سوم، دقت بفرمایید، سومین نکته ای که در اینجا هست این است که بحث بود در این که خب اینا وقتی متعارض شدن آیا تعارضا تساقطا، یا یکی از این دو استصحاب بر دیگری مقدم. کدام دو استصحاب؟ یکی استصحاب حکمی، سابقا آب نجس بوده الانم نجس است. یکی هم استصحاب عدم جعل، از این است که جعل نجاست بر ما بعد زوال تغییر نشد. استصحاب حکمی با استصحاب عدم جعل تعار ازا تساغتا، درست بیان ایشون بود که تعارض میکنن تساغت. عرض ما این است که اینا تعارض و تساغت ندارن، بلکه استصحاب حکمی مقدم است، مقدم بر استصحاب عدم جعل. عکس اونهایی که میگفتن سببی و مسببیه که ایشون قبول نکرد، تسبب میگفت شرعی نیست. ما میگیم استصحاب حکمی مقدم است. بچی؟ بر استصحاب عدم جعل. چرا؟ برای اینکه استصحاب حکمی خودش جعله، ورود داره، جعله. مگر شما نمیگید استصحابات حکمیه جعل حکم مماثله؟ استصحاب حکمی جعلون للحکم مماثل، یعنی آب سابقا، دقت کنید در زمان، این آب سابقا نجس بود، استصحاب حکمی میکنیم بقای نجاستو. معنی استصحاب حکمی چیه؟ این است ان الشارع جعل حکما نجاسا فی الظاهر علی هذا الماء. استصحاب عدم جعل اینطوری نیست. عدم جعل چی؟ استصحاب عدم جعل حکم واقعی یا استصحاب عدم جعل حکم ظاهری؟ کدام؟ سوال دقت من اصل مطلب رو درست شرح ندادم، تکرار کنم بعد اشکال کنم. ببینید استصحاب عدم جعل میگه اگر شک در جعل داری بگو شارع مقدس جعل نکرد. استصحاب عدم جعل، استصحاب موضوعی میگه شک در جعل نداری، من میگم جعل شد. استصحاب موضوعی شک در جعل از بین میبره، شک نداری، همین جعله. مگر شما قبول ندارید استصحاب حکمی جعل حکم مماثل است؟ استصحاب حکمی میگیم جعل حکم مماثلی. اگر وجوب استصحاب کردید جعل وجوبه، حرمتی رو استصحاب کردید جعل حرمتی، نجاست استصحاب کردید جعل نجاست. من یقین دارم جعل نجاست ظاهری شده به مقتضای لا تنقض. شما میگی من شک در جعل دارم، استصحاب عدم جعل میکنم. شک در جعل حکم واقعی دارید یا ظاهری؟ در حکم واقعی شک در جعل دارید، شک داشته. اما در حکم ظاهری استصحاب حکمی میگه من جعلم، جعل کردم، میگه من جعل کردم حکم را برای تو فی الظاهر. چه شکی داری دیگه که استصحاب عدم جعل کنی؟ استصحاب عدم جعل مال جاییست که موضوع شک در جعل باشه. من میگم اینجا شکی در جعل نیست، استصحاب میکنیم شارع به مقتضای لا تنقض الیقین و شک میگه جعل. تو شما استصحاب جعل عدم جعل داری چی میکنی؟ شک در چی؟ شک در چی؟ در حکم. من شک در حکم که دارم، شک در حکم دارم، شک از بین نمیره با استصحاب، که شک از بین نمیره، شک از بین نمیره. من موضوع دارم میگه شک دارم. ببینید فرق است بین استصحاب حکمی و استصحاب عدم جعل. استصحاب حکمی به نفسه جر، اما استصحاب عدم جر به نفسه ای که جر نیست. استصحاب عدم جر میگه رد بلای آثار عدم جر، اما استصحاب حکمی به نفسه ای جرون، یقین به جر دارم به مقتضای او. موضوع شک در جعل از بین می رود. باز تکرار می کنم، روی مبنای کسانی که میگن استصحابات حکمیه جعل حکم مماثل است، ما روی این مبنا داریم بحث می کنیم که مرحوم آخوندم در ضمن حرفاشون دار، جعل حکم مماثل از استصحابات حکمیه در میاد. اگر جعل حکم مماثل در میاد فهذا جعل یقینی ولو فی الظاهر، فی الظاهر شارع مقدس جعل. شما استصحاب عدم جعل میخوایی بکنی، استصحاب عدم جعل و حکم واقعی بکنی یا ظاهری؟ حکم ظاهری که قطعا جعل شد، بنابراین شکی ندارید که شما استصحاب عدم جعل کنید. استصحاب عدم جعل و حکم واقعی هم بکنید برای ما در اینجا اثر نداره. شما میگید جعل و حکم واقعی نشده ولی جعل و حکم ظاهری شده. استصحاب میگه جعل و حکم نجاست ظاهری هست، شما میگید در واقع جعل و حکم نجاست واقعیه نشده. نجاست واقعیه نباشه اما نجاست ظاهریه به مقتضای استصحاب هست. خلاصه استصحاب حکمی به نفسه جعل فی الظاهر و جعل حکم مماثله، و استصحاب عدم جعل روی فرض شک. و من اگر منظورتون از عدم جعل عدم جعل واقعی است اهلا و مرحبا، اگر عدم جعل ظاهری است قد دارم به این که شارع مقدس جعل در ظاهر کرده، بنابراین شما نمیتوانی استصحاب جاری کنی. استصحاب مال زمینه شک. حالا روی این مسئله باز میاندیشید و فکر میکنید. اگر حالا اینو من عقیدم این است از جاییست که یحتاج این که یه خوده روش مطالعه کنید و فکر کنید و وقت اینجا بیفته، اگر جا نیفتاد علیه به این که از نو این مسئله رو تکرار کنم. ولی اونی که میگم روش فکر کنید این است، من میگم استصحاب حکمی به نفسهی جعل و حکم مماثلی، یقین به جعل داری. وقتی یقین داریم نوبتی به استصحاب عدم جعل که موضوع شک است نمیرسیم. استصحاب عدم جعل زمینه شکه و این علم داریم به این که جعل حکم ظاهری مماثل نسبت به نجاست کرده. حالا این رو شک میکنید باز هم اشکال داشتید من در خدمتتون هست. و اما چهارو نسبت به حکم واقعی بله، اما نسبت به حکم ظاهری نه. نه موضوع نداره. شما باید بگید یقین داریم شارع نه در واقع جعل کرده حکم نجاست و نه در ظاهر، نه نجاست واقعی جعل شده به این موضوع نه نجاست ظاهریه. من میگم نجاست ظاهری به حکم استصحاب جعل شده، چه استصحاب عدم جعلی؟ و اما چهارمین نکته این است که این تعارضی که ایشون میگن همه جا نیست. گاهی استصحاب عدم جعل پشتیبان استصحاب حکمی میشه. همه جا تعارض نیست، بعضی امثله است. مثال ما خوبه تعارض، مثال نمیدونم حائض بعد نکاح خوبه، اما من مثالای دیگه میزنم. ببینید استصحاب عدم جعلش با استصحاب حکمیت متوافقانن نه متعارضان. مضی از شخصی خارج شد، نمیدانیم که آیا وضو باطل شد یا نه. استصحاب حکمی اینجا چیه؟ شک داریم مضی. آیا مبتلی وضوع هست یا نیست. استصحاب حکم این هست وضوع داشتی الان هم داری، یه استصحاب حکمش هست یا نیست. سابقا که مضی خارج نشده بود وضوع داشت، ثم خرج المضی منه، نمیدونیم وضوع شکست یا نه، استصحاب حکمی میگه وضوع هست. بفرمایید استصحاب عدم جهل چیه؟ استصحاب عدم جهل اگه بخوام جاری کنیم، استصحاب عدم جهل ناقضیت، استصحاب این است که نشار لم یجعل مضی ناقضا. خب این دوتا که پشتیبان هم میشه. استصحاب میگه مضی ناقض نیست، وضوع باقی هست. اینا متوافقان شدن. تکرار میکنن جل تاره چی؟ طهارت یه چیزیست که دائما باقی هست تا ابد، مگر اینکه ناقض بود. وضوع که انسان گرفت بله، ولی این به ضرورت من شرع ثابت شده که انسان وضوع گرفت تا ناقض نیاد بگن عمر وضوع تمام شد. وضوع 4 ساعت نیم بود، خود به خود تمام شد. نه، این مسلمه، این اجماعه، این اجماعه. طهارت چیزی است که بدون ناقض از بین نمیره، وضوع بدون ناقض از بین نمیره. این جزء اجماعیات مسلمات درست. حالا که این چنین هست، من میگم دو تا استصحاب دارید. این دو تا استصحاب، یکی استصحاب حکمی، یکی استصحاب عدم جهل، هر دو اینا پشتیبان همه، هر دو در یه راستا هستن، نه متعارض. عدم جهل ناقضیت مضیه با استصحاب بقای وضوع، هر دو با هم متوافقانن نه متعارضان. که تعارضا تساقطا. یه مثال، بازم مثال میزنم، اجازه. مثال دیگر، ما کار به مرز نداریم، باشه به وضوع من دارم بحث میکنم. من میگم وضوع نمیدونیم با مرزیه میشکنه یا نه. استصحاب حکمی و استصحاب عدم جهلش به من بگید. استصحاب حکمش این از وضوع داشتیم هنوز داریم، استصحاب عدم جهلش چیه؟ از این است که لم یجعل مضی، لم یجعل وضوع داشته قبل المضی. قبل از وضوع من چه کار دارم؟ ایشون میگه قبل از، من میگم آدم وضوع دار، مضی ازش خارج شده، استصحاب حکمیش چیه؟ استصحاب عدم جهلش چیه؟ مثال بزنید. و ها کذا، اجازه بدید، معاتات آقا، این اشکال که ایشون کردم جواب دادم. طهارت چیزی است که در شرع مقدس اسلام وضوع که آمد تا ابد هست، الا ان یرفعه الله، طهارت ابدیه، شک ندارم داره. آب متغیر میگن آقا ادهی گفتن یدخل به نفسه، اونو قائل داری، اما وضوع چیزیست که آمد تا ابد هست، لا یرفعه الا الله. مثال دوم، اجازه بدید، مثال دوم باب معاتات، محل بحث. آیا معاتات جزء عقود جائز است یا لازم است؟ معنیش این است با فسخ تو از بین می روند یا نمی روند. حالا فسخ تو گفت، استصحاب حکمیش چیه؟ استصحاب عدم جهلش چیه؟ استصحاب حکمی میگه ملکیت بود، بعد از فسخ تو هم سابقا ملک شما بود، معاتات ایجاد ملکیت میکنه، نمیدونیم ملکیت لازم است یا جایزه است. این ملکیت بود، بعد از فسختون نمیدونیم از بین رفت یا نه. اگر ملکیت لازم باشه با فسختون از بین نمیره، اگر ملکیت جایز باشه با فسختون از بین میره. هر شک استصحاب حکمی چیه؟ استصحاب آدم یعنیش استصحاب حکمی بقای ملکیت، استصحاب عدم جعل، عدم و جعل الفسخ را لم یجعل الفسخ را فهم. در اینجا باز دوتا هم صدا میشن، لم یجعل الفسخ را فهم یعنی ملکیت است، استصحاب حکمی هم که میگه ملکیت است. پس استصحاب حکمی به قوت خود باقی، استصحاب عدم جعل هم همصدای با او. این که شما میگید دائما متعارض هستن، نه، نه لازم نباشه. ما ملکیت میخواییم لازم نباشه. آه معنی لزوم چیه؟ میدونم لازم یعنی چه؟ یعنی لا یرفعه الفسق، معنی لازم همینه، لازم یه چیزی نیست که غیر از این باشه. لازم، ملک لازم، ملک غیر لازم، هر دو اصلا ملکیت نیست، همه اون محکم نیست اون شل باشه، هر دو ملکیت. اون یرفعه الفسق، اون لا یرفعه. شک داریم که آیا ملک لازمه یا نه، یعنی شک داریم فسق رافعه یا نه، از عدم جعل الفسق رافعه. و الا ملک لازم و ملک جایز که دو نوع از ملکیت نیست، هر دو ملکه، ملک ملکه. فرقش این است که اون فسخت و رافعش اون نیست، پس شک در رافع داره. حالا من از این دو مثال بیام یه قاعده کلی درست کنم. ما دو رقم ملکیت نداریم، ملکیت یه رقم. فرقش این است اون فسخت و رافعش اون نیست. حالا من میخوام یه کلی درست کنم از این دو مثال. تمام جاهایی که شک در فسخ رافع ناقض مانع، در تمام این جاها استصحابات حکمیه با استصحاب عدم جعل هم صدا میشه. هر کجا شک در ناقض، در رافع، در فسخ، در بطلان، تمام اون مواردی که شک، ما شک داریم ذهن مبتل صلات است یا نیست، ذهن مبتل یا نیست، باز همین بس. استصحاب حکمی میگه نماز باطل نشد، استصحاب عدم جعل ذهن که مبتلن اونم میگه نماز باطل نشد. تمام مواردی که شک در رافع و مانع و ناقض و فاسخ و اینها هست، همه اینها استصحابات حکمیه با استصحاب عدم جعل همدوش میشن. پس اگر شما میخواید قائل به تفصیل بشید، باید فرق بذارید بین اون جاهایی که استصحاب عدم جعل معارض است با استصحاب حکمی، اینجا بگید تعال ازا تساقط، و اون جاهایی که استصحاب عدم جعل همصداست با استصحابات حکمیه، در اینجا شما استصحاب حجت بدانید. به طور کلی قلم بطلان بر استصحابات حکمیه نکشید. فهذا تفصیل فی تفصیل، یعنی تفصیل بین شبهات حکمیه موضوعیه، تو خود شبهات حکمیه هم تفصیل باید قائل بشید بین اون جایی که شک در مانع و نمیدونم رافع و ناقض و اینهاست و اون جاهایی که اینچینی نیست. بعد همه این جاها رو شما، همین مطلب رو شما بگید. اینا الزامی هست که من مثال میزنم، عرض کردم اینا الزامی هست که من مثال میزنم، احکام الزامی هست که اینا درش جاری نمیشود. نماز جز احکام الزامی هست، مذی و وضوع و بطلان وضوع اینا مربوط به احکام الزامی هست، فسخ معاطات مربوط به احکام الزامیت. علا کل حالین این نکته چندم، نکته چهارم و اما آخرین نکته که نکته پنجم است، وان این است که اینم دقت بفرمایید. ما میگیم استصحاب در بین عقلا بوده قبل از آنی که در شرع مقدس باشه. بله، شارع مقدس امضا کرده است بنای عقلا، درست؟ بنای عقلا در کجا هست؟ در اون جاهایی است که طبیعت شیء بر بقای شیء، طبیعتش بقای، شک داریم به این که این بقا از بین رفته یا نه، یعنی غلبه در بقای سلامت. غالب مردم در شبان روز سالمند، عده مرده ها و بیماران یه درصدی هست، غالب خانه ها سرپا میماند، عده خانه هایی که در شبان روز ویران میشود محدود و محدود هست. و هاکذا ما میگیم طبیعت اشیا بر بقا از غالبن، و شک میکنید که آیا از بین رفته یا نه، اینجا استصحاب میکنن عقلا و اعتنایی نمیکنن به احتمال فنا و از بین رفتن، استصحاب بقای حالت سابقه میکنن، چون غالبا طبیعتش بقا بوده. واقعا موردی که عقلا استصحاب میکنن اینطوریه. اگر اینطوریه، ما میگیم در مورد عدم جل قضیه عکس، قبل از آنی که شر باشد جلی نبود، اما وقتی شر آمد دیگه عدم جل نیست، هر چیزی یه جلی داره، یا وجوبی داره، یا حرمتی داره، یا اباحه‌ای داره، یا استحبابی داره، یا کراهتی داره. غالب اشیا بعد از شر جلی دارن، غالب موضوعات بعد از شرع المقدس مشمول حکمی از احکام خمسه است. ما چی داریم که حکمی نداشته باشد؟ اشیا همه دارای احکامی هستند. توجه دارید؟ پس اینکه شما بخواهید استصحاب جاری کنید، ما میگیم روایات استصحاب امضای اجازه، امضای ما عند العقلا، ما عند العقلا جاهایی است که طبیعت حال بر بقای و شک در بقا که میکنند اعتنایی به احتمال فنا نمی کنند، بلکه اصل رو بر بقا میذارند، چون طبیعت اشیا بر بقای. اما شرعی که آمد، عدم جعل قبل از شرع به کلی دگرگون میشه، همه چیز مشمول قوانین میشه، قانون وجوب و حرمت و طهارت و نجاست و چنین و چنان و اینا، این چیزی نیست که عقلا درش استصحاب عدم جعل جاری کنن. ما میدانیم که جعل آمده به کلی دگرگون کرده حالت قبل از شرع را، شما میگه اون حالت قبل از شرع رو بکش بیار اینجا، چون سابقا مشغول نبود، حالا هم استصحاب عدم جعل کن. ما یقین داریم همه چیز یه جعلی بهش تعلق گرفته. بسیار خب، من میگم اصلا بعد از آنی که یقین داریم جعل هست، نه استصحاب عدم جعل طهارت جاری میشه، نه استصحاب عدم جعل نجاست، برای این که طبیعت بر بقای حالت سابقه نیست، قبل از شرع و بعد از شرع اوضاع به کلی دگرگون شده. وقتی اوضاع به کلی دگرگون شده، این اینم مثل این است که شما یه زلزله آمد قالب خانه ها رو خراب کرد، اینجا عقلا استصحاب بقای خانه ها نمی کنه. زلزله آمد، دقت کنید، یه زلزله آمد 90% خانه ها خراب شد. حالا شما شک دارید خانه زید باقیه یا نه، عقلایی که استصحاب می کردن، آیا حضرت عباسی اینجا هم استصحاب می کنن بعد از این زلزله؟ بله، نمی کنن دیگه، نمی کنن بعد از این زلزله. ورود شر بلا تشبیه مثل اون زلزله آمد، تمام عدم جعلا رو دگرگون کرد، تبدیل به جل کرد. حالا شما بیایید استصحاب کنید بقای حالت سابقه را، بعد از آنی که زلزله آمده 90% خانه ها ویران شده است. توجه دارید؟ خلاصه کلام من عرضم رو تمام کنم. بله میگن باید در شبهات موضعی شما قالب تفسیر بشید. بله ما اگر زلزله بیاد خانه های خراب بشه استصحاب بقا خانه زید رو نمی کنیم. بله ما اونجا استصحاب حجت نمی کنیم، میگیم در اونجا منتها در اونجایی که طبیعت بر بقای ما قالب. یا اگر خدای نکرده یه وبا 90% مردم تلف شد، حالا من اون طرف تجارتم که زید بوده است تو شهر وبا زده است، نمیدونم زنده است یا نه، حضرت عباسی مال تجاره براش میفرستم، جنس براش حواله میکنم، میگم استصحاب بقاء سلامت زید انشالله هست، بلکه میگم انشالله نیست، برای اینکه 90% وبا از بین برده. کدام اقلا استصحاب میکنن در اینجا؟ در اینجا ما نمیگیم نه، هرچی این رقم هست استصحابش ما حجت نمیدونیم و نمیگیم. بله یه تفصیلی هم در موضوعات قائل میشیم، این گونه موضوعات فوق‌العاده استثنایی. تا حالا من چون وقت گذشت اجازه بدید تمام کنم بحثو. زن نوعی نه زن شخصی، زن شخصی نمیگیم. بله بله بگید چه اشکال داره اگر زن نوعی بر تنا باشه بنا و قلابر استصحاب نیست، نمی ترسیم از این معنا. میگیم این مثالی که گفتم به وجدانتون این دو مثال رو، مثال زلزله مثال وبا، عرضه بدارید به اهل عرف ببینید اقلایی که استصحاب قائلن در این گونه امثله استصحاب حضرت عباسی رو به قبله بنشینید جواب بدید آیا واقعا در اینها قائل هستن به استصحاب نیستن دیگه. ما تا به اینجا، حالا اگر سوالی دیگری هست من بعدا هستم خدمتون. 5 تا نکته بود عرض کردیم درباره این، حالا بیشتر شما میتونید رو 2 نکته 4 و 5 تکیه کنید. مهم این دوتاست، توجه دارید؟ نکته 4 و نکته 5. نکته 4 که ایشون باید تفصیل در تفصیل قائل بشه قطعا، و نکته 5 این است که هیچ کجا نباید بپذیره. فقط یه اشکال 4 هم این غیر از این 3 اشکالایی که داشتن هست که بعضی از آیون دیروز نقل کردن از مصباح الاصول، من میدم اون اشکالم اشکال مرحوم نایی نیست به استصحاب عدم جل، اون اشکالم قابل طرحه انشاءالله رحمان فردا طرح میکنیم. و ضمناً بحث فردا کلام مقتضی و مانع شیخه، تفصیلی که شیخ به مقتضی و مانع داده ما هنوز بحث نکردیم، انشاءالله اون هم بحث میکنیم، احکام بر وضعی هم بحث میشه تمام میشه.